رسلك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. الرسول النبي المكي المدني الأمي التهامي القرشي صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد الحميد المحمود.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أخيه ووصيه ووزيره وسحره وخليفته من بعده قائد الغر المحجلين ويعسوب الدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وعلى ابنته الطاهرة الحوراء الإنسية الشفيئة يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى سبتي الرحمة وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. اللهم سهل فرجهم و يسر منهجهم و اجعلنا من شيعتهم و الضابين عنهم. قال الله في كتابه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود جهت تأجيل در ظهور حضرت بقية الله ارواح نافدا صلوات ختم کنیم. در این آیه شریفه خداوند متعال می‌فرماید ما بیت خود را حرم امن و اجتماع همه افراد قرار دادیم. در جایی که همه افراد احساس امنیت و آرامش در آنجا داشته باشند. امنیت ظاهر و امنیت باطن و ما به ابراهیم و اسماعیل عهد خود را استوار نمودیم که بیت ما را مکان طهارت قرار بدهد و از هر پلیدی و رجس پاک و مبرا گرداند. برای چه کسانی؟ للعاکفین و الطائفین و رکع السجود، برای اون کسانی که دور او طواف می کنند و برای کسانی که در اونجا معتکف می شند و افرادی که در اونجا به حال عبادت می گذرانند. آیه از جهات مختلف می تواند مورد بحث قرار بگیرد، اما من از میان این جهات مختلف به یک نکته اشاره می کنم که در ذیل آیه نسبت به این مسئله اشاره شده است: ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین، بیت مرا طاهر بگردانید شما دو نفر، خانه مرا از هر پلیدی پاک بگردانید. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل در این مسئله چه نقشی دارند و چرا خداوند در ساختمان بناء بیت با عبارت تطهیر از این ساختمان یاد میکنه؟ زمین زمین است، تفاوتی ندارد، ساختمان ساختمان سنگ و گل و گچ و مصالح، تمام این با سایر مواد تفاوتی ندارد. مقصود طهرا چیست؟ یه وقتی خدا می‌فرماید، همونطوری که در آیات دیگر هست، که این مکان را بسازید، بنا کنید. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل این بنا را بالا می بردند، قواعد این بنا را بالا می بردند، دیوارها را هموار می نمودند. خدایا از ما این را قبول کن، این عمل را از ما بپذیر. اما در این آیه خداوند به صرف بنای بیت اکتفا نمی کند، می فرماید طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، بیت مرا پاک کنید. یعنی حضرت ابراهیم چه کار کنه در اینجا؟ آیا مگر اونجا شیء قذری بود که حضرت ابراهیم بیاد اونها را پاک کنه؟ آیا مگر اون مکان مکان ناپاکی بود؟ مکان غیر طاهری بود؟ مگر در اونجا نجاستی بود که حضرت ابراهیم بیاد اونها را بشوره و تطهیر کنه و اون مکان را پاک کنه؟ این طهارتی که خداوند بر عهده حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل می‌گذارد، این طهارت چه طهارتی است و این مسئولیت چه مسئولیتی است؟ شکی نیست در اینکه عالم توحید، عالم لا تعین و لا تغییر و عالم خلوص و اخلاص و عالم بیرنگی و عالم بدون تعلق از همه مظاهر و تعلقات کسرات. خدای متعال از این مرحله به مرحله توحید در همه ابعاد وجودی و همه آثار یاد می کند لا اله الا هو. حقیقت توحید حقیقتی است که هیچ گونه تعلق بر نمی دارد، هیچ گونه میز در اونجا وجود ندارد. در عالم توحید یک حقیقت واحد بیشتر نیست و او عبارت است وجود مقدس و بی پیرایه و بی آلایش ذات پروردگار از همه متعلقات کسرات و عالم متنازله دنیای دنی در همه مراتب دنو و در همه مراتب کسرت. در اونجا رنگ وجود ندارد، در اونجا تعلق وجود ندارد، در اونجا خیشاوندی وجود ندارد، در اونجا رفاقت وجود ندارد، در اونجا قوم و خیشی وجود ندارد، در اونجا پستی و بلندی وجود ندارد، در اونجا کمی و کاستی وجود ندارد، در اونجا این ارتباطات و این تعلقات نیست، فقط و فقط ذات مقدس پروردگار است و بس. ذاتی که مشرف و مسیطر بر همه افراد و بر همه مظاهر به نحو یکسان و به نحو یک نواخت. در اونجا بین کوچک و بین بزرگ فرق نیست، در اونجا بین کم و بین بسیار فرق نیست، در اونجا این تعلقات، این گرایش ها، این نگرش ها، این طرز تفکرات، این دوری و نزدیکی ها در اونجا راه ندارد. ذات مقدس پروردگار است و بس و همه خلائق در اون مرتبه واحد، چنانچه مرحوم ها رضوان الله علیه می فرمودند برای خداوند خلقت رسول الله با خلقت یک پشه تفاوتی نمی کند، چون هر دو مخلوق خداست. اینطور نیست که خداوند برای خلقت رسول خدا با اون موقعیت و با اون مقام که تمام عوالم وجودی را در سیطره ولایت و اقتدار روحی خودش قرار داده و همه را بدون و ختمن در تحت ولایت خودش به سوی کمال راهبری می کند، با خلق یک پشه تفاوتی نمی کند. یعنی خدا برای خلق رسول خدا بیشتر مایه نگذاشته، بیشتر زحمت نکشیده، بیشتر سعی نکرده، بیشتر خود را به تعب و رنج نینداخته تا اینکه بخواد یک حیوانی را، یک ذره ای را، یک سلولی را، بخواد حیوانی را. هیچ تفاوتی نمی کنه برای او. چرا؟ چون کمی و کاستی، زیادی و نقصان، اینها از شرایط و از لوازم نقص است. در ذات پروردگار نقص راه ندارد، او صمد است و به صمدیت خودش هر گونه نقصانی را و هر گونه فقدانی را در وجود خودش محو کرده است. ذات مقدس پروردگار به فعلیت تام است بدون هیچ گونه جهت نقص، و این کمی و زیادی و زحمت بیشتر و زحمت کمتر ناشی از نقص در وجوده و در اونجا نقصانی نیست. در اونجا فعلیت فعلیت محض است. بله، ممکن است آثار وجودی در یک مظهری بیش از مظهر دیگر باشد، چطور این که دو موجود و دو مخلوق در عالم یکسان نیستند؟ این یک مطلب، اما اون مطلب مطلب دیگری است. این ذات پروردگار درش صفاء محض است، درش اخلاص محض است، درش رحمت محض است، درش بیرنگی و بیتعینی محض است. این میشه حقیقت، حقیقت توحید. اما ما وقتی که در این عالم میای، کم 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 از اون مرتبه توحید به عالم تعلقات و عالم کسرات توجه پیدا میکنیم. بچه ها را دیدید وقتی که به دنیا میان، اینها چه روح لطیفی دارند، تعلق ندارند، همه را مانند خود میپندارند، برای خود چیزی را بر نمیدارند. نگرش آنها نسبت به مسائل دنیا یک نگرش بازی است، محدود نیست. خوبی را فقط برای خود نمیخوان، محبت را نسبت به همه دارند. در تعلقات دنیا که ما گرفتاریم، اونها گرفتار نیستند. یک بچه ثروتمند با یک بچه شخص فقیر و مستضعف از نقطه نظر برخورد یکسانه، هیچ تفاوتی نمیکنه. چرا؟ تمام اینها در اون مرتبه توحید راه ندارد. یک بچه عالم با یک بچه جاهل از نقطه نظر برخورد تفاوتی ندارد. تعینات و کسراتی که ما را در این دنیا محصور و محدود کرده است، در عالم طفولیت اون تعینات نیست. چرا نیست؟ زیرا بچه وقتی که از اون عالم به این عالم تنازل می کند، با همان حقیقت توحید به صرافه و خلوص محض و صفا در این دنیا میاد و لازمه اون خلوص و لازمه اون صفا عدم گرایش و عدم تمرکز روی تعلقاتی است که ما بدونها مبتلا هستیم. ما این که نظام زندگی خود را بر اساس حقایق نه بلکه بر اساس اعتبارات بنا نهادیم، ما این که بنای زندگی خود را بر اساس حواشی و بر اساس اموری خارج از حقیقت لا اله الا الله ما پیریزی می کنیم، ارتباطات خود را بر اساس جوانب قرار میدیم، رفت و آمد را بر اساس مسائلی خارج از حیطه وجودی خود قرار میدیم. باید تو به من احترام بگذاری برای اینکه من یک همچنین سمتی را دارم. باید تو به من توجه کنی برای اینکه من یک همچنین موقعیتی را دارم. باید تو به منزل من بیایی برای اینکه من در یه همچین وضعیتی قرار دارم. باید تو مرا مورد عنایت قرار بدهی برای اینکه من مالم از تو بیشتره، برای اینکه ثروتم از تو بیشتره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من تواضع غنی لغناه فقد کفر. کسی که غنی را به خاطر ثروتش تواضع کند کافر شده است. چرا؟ چون اون ثروت را که از منزل خالش نیاورده، خداوند به او عنایت کرده، به یک شب هم میتواند از او بگیرد. بنابراین عطف توجه به این مسئله دور شدن از حقیقت توحید و حقیقت لا اله الا الله است. یا کسی که عالم را اکرام کند و تعظیم کند به خاطر اون علمی که در اوست، بدون توجه به عنایت پروردگار، همینه کسی که به جمیلی تعظیم کند بدون اینکه توجه به اون حقیقت هستی و مبدع این اوصاف داشته باشه همینه. کسی که به شخصی که دارای منصبی است تعظیم کند بدون اینکه توجه به همون حقیقت لا یزالی که یؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، به هر که بخواهد حکومت میدهد و به هر که بخواهد حکومت را از او سلب میکند و میگیرد، همین است. تمام اینها شرک به پروردگاره. در عالم توحید فقط ذات اوست و ما در ارتباطات باید نظرات خود را تصحیح کنیم، باید در افکار خود تجدید نظر کنیم. خدای متعال است که عنایت دارد، اگر عنایتش را از شخصی بگیرد او وقت معلوم نیست چه بر سر او خواهد آمد. شعار رسول خدا این بود: الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا و کفا بی عزن ان تکون لی ربا. این شعار شعار پیغمبر ماست. خدایا همین فخر و عزت برای من است که من بنده تو هستم، من از خود چیزی ندارم. پیغمبر که این مطلب را می‌فرماید، چون به حقیقت توحید رسیده است که می‌فرماید، ولی ما این حرف را نمی‌زنیم. ما هیچ وقت نخواهیم گفت الهی کفا بی عزن انا اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. افتخار برای من همین است که تو خدای منی. این حرف حرف ما نیست. افتخار برای ما این است که ما علم داریم. افتخار برای ما این است که ما منتسب به که هستیم. افتخار برای ما این است که پدر ما چه شخصی. افتخار برای ما این است که این مقدار مال داریم. افتخار برای ما این است که این منصب و جاه را داریم. اینها برای ما افتخار است و این افتخارات ما را از عبودیت بیرون می آورد. خدا هم می فرماید این افتخار مبارک خود شما باشه. اما رسول خدا که این مطلب را می فرمود واقع می فرمود: الهی کفا بی عزن، این عزت برای من است که من بنده تو هستم. چه عزتی است؟ کسی که واقعا به این مرتبه از عزت برسه دیگر چه میشه؟ آیا میشه دیگه او را فریفت؟ آیا دیگر میشه او را گول زد؟ آیا دیگر میشه او را تهدید کرد؟ آیا دیگر میشود او را تخویف کرد و ترساند؟ آیا دیگر میشه؟ این مرتبه عزت همان مرتبه است که خدا می‌فرماید فإن العزة لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت، مناعت، سربلندی، سرافرازگی، بی توجه به تمه همه مظاهر قلابی و اعتباری دنیا، این عزت اگر در شخصی باشد کیمیایی را به دست آورده است که دیگر زوال نمیپذیرد، گنجی در وجود او نهاده شده است که دیگر از بین نمیرود. میثم طمار عبید الله ابن زیاد میفرسته به دنبالش که بیا تو این طور کردی، تو اون طور کردی، تو شاگرد علی بودی؟ که بله من بودم. آیا تو من عاقب علی را بیان میکنی؟ بله من بیان میکنم. آیا از من نمیترسی؟ نخیر نمیترسم. تو را از بین میبرم، ببر. خیلی سریع منو از بین میبری؟ بهتر، دو روز تو این دنیا کمتر زندگی میکنی. اون امیرالمومنینی که می‌فرماید ولولا الاجل الذي اجله الله لهم لم تستقر ارواحهم في اوضادهم طرفت عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. اون اجلی را که خدا راجع به مؤمنین تعیین کرده و تقدیر کرده اگر نبود و مسئله مرگ و حیات به دست خود اینها بود یک لحظه صبر نمی کردن. حالا جناب ابن زیاد میخواد بیاد فرض بکنید که اصحاب امیرالمومنین رو از بین ببره، بهتر میگه اگر دست ما بود من نمیموندم. حالا تو مرا تهدید به مرگ میکنی همین الان، چرا برای فردا میندازی؟ چرا مسئله رو میخوای تأخیر بندازی؟ این میشه چی؟ این میشه عزت. حالا دیدیم کسی که این گنج نصیبش بشه، کسی که به این مرتبه برسه که مرتبه عبودیته، مالت را میگیری. مگر من آوردم که حالا میخوای تو بگیری؟ از یک جا آمده، از یک جا باید بری. از این موقعیت تو را میاندازی، تازه راحت میشی، تکلیف از سرمون میفته و دیگه راحت تر میتونی. دو را در سجن میاندازی، در سجن تازه یه مکان خلوتی پیدا میکنیم و فرض بکنید که از شر این اون در امان میمانی. تو را از بین میبری، تو را اینطور میکنیم، تو را اونطور میکنیم. تمام این مسائلی را که در طول تاریخ زعماء جاهل و حکام نادان به عنوان حربه برای مردم نادان به کار می بردن، در مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام و در مکتب رسول خدا و در مکتب توحید این حربه ها دیگه جایی نداره. چرا؟ چون در اون مکتب ریاست نمیدن، در اون مکتب مال و منال نمیدن. مال و منال هم اگر بخوام بدن ظاهری است، دادن مانند گرفتن است و گرفتن مانند دادن است، بلکه خیلی بهتر. در اون مکتب موقعیت دادن با موقعیت گرفتن یکی است. امیرالمؤمنین علیه السلام کسی را حاکم مصر بکنه یا نکنه برای او فرقی نمی‌کند. مالک اشتر را برای مصر میفرسته یا حکم سلب حکومت را به مالک اشتر بده، از مصر دست بردار و بیار، میگه بهتر، راحت شدی، راحت شدی. شما خیال نکنید حکومت مصر دادن برای مالک اشتر جشن و پایکوبی برقرار کرد، نه، تازه مالک اشتر دو دستی زد تو سرش، حالا چطور از عهده این تکلیف بر بیاد؟ شما تصور نکنید حکومتی را که امیرالمؤمنین علیه السلام به محمد ابن ابی بکر داد، اون به رقص و پایکوبی پرداخت، تازه به بیچارگی و بدبختی و از عهده این مسئولیت برآمدن گریه کرد. بزرگانی بودند وقتی که برای اونها موقعیتی پیش می آمد به زجه و زاری می پرداختن. مسئله اینطور بود. این ما هستیم که گرفتار این تعلقات هستیم، گرفتار این اعتبارات هستیم. اونها که اینطور نبودن. بله، نمیدانم این مطلب را خدمت رفقا گفتم یا نه، در یک موقعیتی مرحوم آقا رضوان الله علیه در همون اوایل انقلاب یه قضیه، یه مسئله بسیار مهم و یک موضوع فوق العاده مهم تدبیری و اجرایی این نظام به ایشون مطرح شده بود و پیشنهاد شده بود و به عنوان مطلبی که تمام شده و به عنوان مسئله‌ای که دیگه گذشته تلقی می شد. ایشان به من فرمودن که من وقتی که این مسئله را شنیدم دیگر خواب از چشمان من رفت. التفات کردید؟ خواب از چشمان من رفت، تا دو روز من خواب نداشتم. خدایا این چه قضیه ایست که میخوای برای ما پیش بیاری؟ این چه مسئله ایست که میخوای برای ما به وجود بیاری؟ مگر ما می توانیم با توجه به این مسائل از عهده این مسئله بر بیاییم؟ بخوایم انجام ندیم در قبال تو مسئولی؟ بخوایم انجام بدیم چطور با شرایط تطبیق میکنه و توفیق میکنه؟ بعد میفرمودن من داشتم در وسیله حرکت میکردم، یکی از دوستان بود در زم صحبت کرد، در خیابان داشتن جایی میرفتن، اون گفت آه اطلاع دارید که فلان مسئله را رادیو اعلام کرد و فلان شخص مسئول یک همچنین قضیه ای شد. ایشون فرمودن جدی میگی؟ گفت بله من خودم شنیدم. تا این مسئله را گفتن ایشون فرمودن من بی اختیار گفتم الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. حمد مخصوص خدایی است که حزن را از وجود ما برداشت، نگرانی را از وجود و از نفس ما بیرون آورد. ایشون تصنع نمی کردن ها، خودشون را به این راه نمی زدن ها. بله، در حالتی که تمام ما مدعی خدا هستیم، تمام ما مدعی پیروی دستورات اسلام هستیم، تمام ما مدعی هستیم که داریم عمل میکنیم، مدعی هستیم از نفس بیرون آمدیم، مدعی هستیم فقط عمل را خالصا انجام میدهیم، مدعی هستیم که داریم به تکلیف عمل میکنیم. ها بله، میان ماه من تا ماه گردون. بله، گفت تفاوت از زمین تا آسمان است. خیلی مسئله فرق میکنه، خیلی تفاوت میکنه. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. علا کل حال، در اون عالم، عالم توحید، عالم اخلاص، اون این رو برای خود میخواد، به افرادی مانند خودش توجه میکنه، کم 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 اون نگرش و اون نظره توحیدی که در ابتدا با خودش از اون عالم اخلاص آورده، با مسائلی که در این تعلقات و در توجهات و عالم کثرت خلط میشه و از اون مرتبه صفا و اخلاص کم 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 هرچه بزرگ میشه، به اون مقداری که بزرگ میشه هی از اون مرتبه پایین میاد، تا خدایی نکرده وارد عالم جهل و وارد عالم ظلمت و وارد عالم تعلقات به نحوی که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب علیم. خداوند بر دلها مهر میکند، مهر میزنه، یعنی آنچنان توجه به کسرات، آنچنان توجه به ماده و دنیای دنی و مسائل و خودمحوری و تفرعن و انانیت شراشر وجود او را میگیرد که دیگر مجالی برای هدایت و روزنه ای برای نورانی شدن قلب در وجود او باقی نمی ماند. اینجاست که ختم بر قلب او نهاده میشه، دیگه مهر زده میشه. کلام خدا را بخوانی فقط از پرده سماخ تجاوز نمی کند، هر چه در گوش او بگویی فقط با حرکات چشم پاسخ میدهد. هر مسئله واقع را برای او بگویی به یک طریقی که مطابق با ختم نفس و مهری که روی دل است به همون طریق توجیه میکنه و به همون طریق تأویل میکنه. اون دید باز و اون فکر باز که حقایق را بدون نگرش های مختلف اول می توانست مشاهده کند، دیگر اون فکر بسته شده. این عالم، عالم ختمه، مهر دیگه بهش زده شد. این مسئله که نظام عالم تکوین بر اساس نظام اخلاص و بر اساس صفاست، این مسئله مقصود و منظور خدای متعال است در نظام تربیتی بشر. یعنی همانطوری که ذات پروردگار ذات توحید و مبرای از هر عیب و شینیست، نظام تربیتی عالم تشریع هم باید یک همچنین نظامی باشه. لذا خدا به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام می فرماید که شما بیاید و مکان من را در روی زمین پاک کنید، مکان من را طاهر کنید. یعنی چی؟ مگر سرزمین مکه نجس بود که حضرت ابراهیم بیاد طاهر کنه؟ مگر اون مکان مکان شک و شبهداری بود؟ مقصود از طهرایی که خداوند به حضرت ابراهیم می‌فرماید این است که شما که می‌خواید بیتی را بسازید و این بیت را مثابه و محل اجتماع مردم قرار بدهید و محل امن قرار بدهید، امن ظاهری و امن باطنی، باید اول مکان دل و ظرف وجود دل خودتون را پاک کنید. شما کسانی هستید که میخواید خانه مرا بسازید. خانه من را کسی که ناپاک است نمیتواند بسازد. شما میخواهید این مکان را محل طواف برای توجه به طواف در حرم امن و امان پروردگار قرار بدهید. کسی که هنوز به مرتبه اخلاص و طهارت ذاتی نرسیده است نمیتواند دست به یک همچنین کاری بزند. طهرا بیتی یعنی خودتون را پاک کنید، خودتون را طاهر کنید و به واسطه اون طهارتی که در نفس و در وجود مقدس حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است، آنگاه می تواند دست به خشت و گل ببرد و سنگها را تنظیم کند و بنای خانه را بسازد. و الا طهرا یعنی چه؟ بیت منو پاک کنید، مگه نجس بود که پاک کنه؟ از آلودگی ها بزدائی، چه آلودگی بود؟ در اون موقع شخصی زندگی نمی کرد، بیابانی بود، لم یزرع، خوش، و حتی مسیر کاروان هم در اونجا نبود. خدا می فرماید این مکانی که به من تعلق دارد و مردم باید به دور اون مکان بگردند، باید مکانی باشه طاهر، مکانی باشه پاک، مکانی باشد که هیچ نوع فکر کثرت و افکار توجه به عالم دنیا در بناء اون مکان دخالت نداشته باشه. در بناء اون مکان فقط توجه توحید باید باشه. در بناء اینجا فقط باید توجه پروردگار باشه. نفس در تمام زوایا و مراتب وجودی خود هیچ نقطه خلأ و نقصانی نباید داشته باشه و الا اثر همون نقطه در اون مکان مشهوده. اثر همون روزنه نقصان و عدم وصول به فعلیت در استعدادها در اون مکان مشخص است. اثر تعلقات ظاهری گرچه سبقه الهی داشته باشه در اون مکان محدود است. اینجاست که نفس از نقطه نظر باطن تأثیر ملکوتی خود را در هر مکانی که نفس به او تعلق بگیرد به وجود میاره. اینجاست که ارتباط بین ملکوت و بین ظاهر و ملکوت ظاهر در بنا و در امکنه و در ازمنه مشخص میشه. اینجاست که مکانها به واسطه تعلقاتی که به اون مکانها هست ظلمانی و نورانی میشن. مکانی را میبینید شخص بزرگی در اونجا مدفونه، این مکان مکان رو نورانی است، این مکان مکان روحانی است، وارد اونجا میشید. اگر کسالتی داشته باشید کسالتتون برطرف میشه، قبضی داشته باشید اون قبض از بین میره، ناراحتی داشته باشیم اون ناراحتی برطرف میشه، اگر کدورتی بر نفس ما عارض شده به واسطه ورود در اون مکان این کدورت مبدل به روحانیت و انبساط میشه. اما بعضی از جاها میبینیم به واسطه تعلقی که بین اون مکان و بین اون شخصی که در اونجا دفن شده وجود داره ظلمت اونجا را فرا گرفته، کدورت اونجا را فرا گرفته. تعلق به کسرات تمام اون محیط را فرا گرفته است. اگر حال خوشی داشته باشید وارد اونجا که میشید حالتون را از دست میدید. اگر نورانیت داشته باشید قبض و کدورت بر نفس عارض میشه. چرا اینطوره؟ چون ملکوت اون شخص و نفسی که منغمر در کسرات و انانیت هاست با ملکوت اونجا در ارتباط و در تماس. باید به این مسئله توجه کنیم، هر جایی را برای رفتن انتخاب نکنیم، به هر جایی قدم نگذاریم، دنبال جاهایی برویم که احساس نورانیت موجب تغییر و تبدل نفس بشه. حالا این مکانی که خدای متعال این مکان را میخواد جای برای مطاف ملائکه قرار بده، تمام بندگان خدا تا قیام قیامت باید به دور او بگردند، اولیاء الهی باید به اینجا بیان و دور کعبه بگردند. در روایت داریم امام مجتبی علیه السلام 25 مرتبه سفر به مکه کرد و اغلب این سفرها را پیاده و بدون مرکب حضرت پیمود. این مکان مکانی است که حجت خدا و امام برحق میخواد برای زیارت این مکان پیاده حرکت کنه. درست؟ این مکان با این وضعیت باید به دست کی ساخته بشه و بناء این مکان باید به توسط چه شخصی پایه‌ریزی بشه. لذا میفرماید طهرا، خودتون رو طاهر کنید، از هر آلایشی بیرون بیارید، از هر گرفتاری در نفس باید بیرون بیایید، از هر تعلقی باید خارج بشید. وقتی که نفس زلال شد، پاک شد، مانند آینه شفاف شد و مانند آب زلال به این نحو در آمد که هیچ گونه روزنه ای از روزنه های تعلقات در او نبود، آنگاه به مرتبه طهارت که رسید حالا مشغول ساختن بیت الله الحرام بشید. و آن نفس ملکوتی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل بوده است که این مکان را مطاف برای خلائق قرار داد. ها، حالا بنده و سرکار میتوانیم بریم بیت الله بسازیم؟ حالا هر کسی میتواند این کار رو انجام بده یا نه؟ آینه شو و جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن خانه و پس میهمان طلب. حضرت ابراهیم علیه السلام کی خداوند خطاب ساخت کعبه را بو کرد؟ وقتی که تمام امتحانات را داده بود. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خداوند حضرت ابراهیم را به کلماتی و به مواردی و مواقفی از امتحان مبتلا کرد. در هر مورد یک تعلق از وجود او را از بین برد. در هر مورد یک نحوه از توجه به کسرات را در وجود او محو کرد. کی؟ اون زمانی که به پیغمبری رسیده بود، اون زمانی که به رسالت رسیده بود، در اون زمانها تازه ابتلاعات و امتحاناتی که برای اولیاء خدا در اون مراتب هست برای حضرت ابراهیم پیش آمد. بعد از رسیدن به مرتبه رسالت، بعد از رسیدن به مرتبه بلاغ و ابلاغ، مسئله شوخی نیست. مسئله طهارت سر و پاک شدن باطن بالاتر است از مرتبه رسالت، خیلی بالاتره. فأتمهن، وقتی که تمام اینها را تمام کرد، قال انی جاعلک للناس اماما، من تو را برای مردم میخوام امام قرار بدم. و اون کی بود؟ اون وقتی که مأمور به ذبح فرزندش اسماعیل شد. مأمور به ذبح شد که وقتی یه فرزندی خودش از دنیا میره، مسئله در اختیار انسان نیست. یه وقتی انسان مأمور میشود این عمل رو انجام بده. خب سوال این است که از نقطه نظر شرعی این عمل چه جایگاهی دارد؟ آیا مگر شرعاً میشه این کار رو انجام داد؟ و آیا خطابی که خداوند به حضرت ابراهیم کرده، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. وقتی که حضرت ابراهیم آمد به سعی رسید، یک مرتبه به فرزندش اسماعیل گفت ای فرزندم انی ارا فی المنام، من دارم اینطور میبینم. نمیگه انی رأیتو دیدم، میگه انی ارا فی المنام، مسئله ادامه داره. من دارم اینطور میبینم که انی از بهک دارم ذبحت میکنم. فنظر مازا ترا، چی میبینی؟ نظرت چیه؟ اون حضرت ابراهیم داره فرزند را به مذبح و به قربانگاه میبره. حالا از اون طرف نگاه کنید به اسماعیل، اون چه جوابی داره میده؟ میگه یا ابت افعل ما تؤمر. مسئله الهی شوخی بردار نیست. به اون چه که دستور داده شده باید عمل کنی. این مسئله با کدام یک از قواعد شرعی می سازه؟ مگر قتل نفس حرام نیست؟ اگر حضرت ابراهیم می دانست که این امر پوشالی است و عاقبتش عدم قتل و عدم ذبح فرزنده، خب دیگه در اینجا هنری نکرده، در اینجا کاری انجام نداده. اگر حضرت ابراهیم بداند که این ذبح انجام نمیشه، که دیگه هنر نکرده. ما هم باشیم همین کار رو میکنیم، به جای یه بچه 10 تا بچه‌مون هم میاریم، چون میدونیم که بالاخره این سکین و این چاقو سر نمیبرد. الخلیل یعمرنی و الجلیل ینهانی، وقتی که این چاقو را بر گردن فرزندش میگذارد هر چه فشار میده میبینه از به نمیره، این بچه را سر نمیبره، عصبانی میشه، میزنه چاقو را به سنگ و چاقو به صدا در میاد، میگه خلیل به من امر میکند ولی جلیل مرا باز میدارد. اگر حضرت ابراهیم میدانست که فایده نداشت، پس حضرت ابراهیم نمیدانسته. حضرت ابراهیم از نقطه نظر ظاهر و بینش نفس اطمینان داشت بر این که این مسئله انجام میشه، چون در خواب میبینه داره سر را جدا میکنه، نه اینکه فقط چاقو را داره به گردن تماس میده، نه، داره سر را جدا میکنه. انی از بهوک دارم ذبحت میکنم و با نیت ذبح میاد. اینجاست که اون مسئله طهارت سر و طهارت باطن در اعلا مرتبه برای انسان روشن میشه. اون چیست؟ واگذاشتن دین و تخیلاتی که انسان او را به عنوان شریعت میپنداره و الا از نظر ظاهر حرامه. اگر به جای یک مرتبه صد مرتبه هم در خواب ببینه، باز بگه کشتن طفل حرام است، قتل نفس حرام است، اما اون کسی که به مرتبه طهارت برسد و از اون تخیلات رد بشه و دین خیالی را کنار بگذارد، او می تواند احساس کنه که از همون جا که مبدأ حلال و حرام است و از همون جا که نزول احکام است، از همون جا این حکم مجدد نازل شده. این را ما نمی فهمیم، این را کسی می فهمد که به مرتبه طهارت رسیده. در اینجا شیطان به صور مختلفی در میاد، در اینجا شیطان گاهی از راه احساس وارد میشه، سراغ حضرت ابراهیم میره، سراغ حضرت اسماعیل میره و از نقطه نظر احساس اینها از خود اونها را دور میکنن، سراغ حضرت هاجر میره، چون زن از نقطه نظر احساس قوی تره، احساساتش رو تحریک کنه بیاد جلوی شوهر را بگیره، چی کار داری میکنی؟ فرزند نوجوان من را داری ذبح میکنی؟ کدام آدم عاقلی این کار را انجام میده؟ حضرت هاجر، ببینید این زن رو، ببینید این مطالب شوخی نیستا، ما حکایت نقل نمی کنیم. حضرت هاجر در این جریان بیت سهیمه، حضرت هاجر در ساختمان کعبه سهیمه، حضرت هاجر در این بنای طاهر سهیمه، زنه ولی سهیمه. خدا میخواد قدرت نمایی کنه، بگه در اینجا فقط اختصاص به ذکور نداره، اختصاص به رجال نداره، برای این بنا هم مرد لازم داریم هم زن لازم داریم، مردش ابراهیم، نوجوانش اسماعیل و زنش هاجر. اینجاست که ما سعی بین صفا و مکه را میکنیم، به دنبال مکتب حضرت هاجر داریم این سعی رو میکنیم، این مال حضرت هاجره. کدام یک از ما میتواند این عمل را انجام بده؟ البته راه بسته نیست، این عمل را هم ما میتوانیم با توسل به عنایات الهی و با توکل بر عنایات الهی به همان مسیر که اون بزرگان رفتن ما هم بریم. اونها آمدند راه را باز کردند، نه اینکه اونها آمدند راه را برای خود و به روی ما بستند. برای خود باز کردند، نه، ما میتونیم به این طهارت سر برسیم، ما هم میتوانیم به این طهارت باطن برسیم، ما هم میتوانیم به این گذشت برسیم. وقتی از تمام این مراتب و مراحل شیطان دل سرد شد، از راه شر و از راه دین آمد، اومد سراغ حضرت ابراهیم، کجای این مسئله شرعی است؟ آیا مگر قتل نفس حرام نیست؟ چطور شما این کار رو انجام میدی؟ وقتی نتونست از راه احساسات بیاد آمد. حضرت ابراهیم چی جوابش داد؟ چی جوابش داد؟ دو تا چهار تا. مگر حرمت را تو نمیگی هست؟ همون کسی که میگه حرامه، همون کسی میگه الان واجبه. مگر تو نمیگی این امر خلافه؟ خلاف کیست؟ خلاف اون چیزی است که از مولا دستور به نهی بیاد، اما اگر همان عمل دستور به وجود و دستور به ثبوتش بیاد، اون خلاف مبدل به ارزش میشه. فلذا در این مرحله بود در اینجا که حضرت ابراهیم بر اون شرعی که پایه و اساس نفس بر اعتیاد به اون شرع بود به اینم پا میزنه. و وقتی که از هر طریق شیطان میبینه روزنه ای دیگر وجود ندارد، حضرت ابراهیم به مرتبه سر و به مرتبه طهارت سر میرسه. شروع میکنه سر حضرت اسماعیل را بریدن و حضرت اسماعیل سلم محض. فلهازا در اینجاست که مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه فرمودن در عقبه، در جمره عقبه، انسان باید چیکار کنه؟ باید پشت به کعبه کنه، که در حکم اسلام حکم شرعی است، اما از نظر فلسفه در اون دو جمره‌ای که ما داریم میزنیم رو به کعبه سنگ میزنیم، اما وقتی که به جمره عقبه میرسیم پشت به کعبه باید بکنیم. این یعنی چی؟ این همین معنا که اون دینی که تا به حال بر اون اساس حرکت میکرده انسان و جلو میآمده و موجب عروجش بود و موجب نفی تعلقات، به یک مرتبه میرسد که خود او را هم باید کنار بگذاره. نه این که بلا ابالیگری، که خود این تعین و بدترین تعین هاست، بلکه دین از نقطه نظر فقط توجه به محبوب دیگه در اونجا میگوید این که من تا به حال انجام میدادم، این که نفس من تا به حال به این عادت داشت و من این را ارزش می دیدم، این ارزش در توجه به تو فقط خلاصه می شه. این دیگه نهایت عشق و نهایت توجه انسان است که تمام تعلقات نفس همه به یک کنار می ره و فقط محبوب می ماند و بس. حالا این محبوب هرچه گفت، امروز میگه این کارو بکن، فردا میگه اون کارو بکن، امروز میگه این عمل رو انجام بده، فردا میگه خلافش را بکن، دیگر چرایی در ذهن نمیماند، دیگر سؤالی در ذهن نمیماند، به محبوب و به اوامر محبوب نگاه میکنه فقط از نقطه نظر خودش. تا به حال دنبال روایات میگشت، کتابها رو ورق میزد، مسائل را از این طرف و اون طرف بررسی می کرد و چه بسا بر این مسائل معتکف بود. نمی دانم این مطلب را خدمت رفقا گفتم یا نگفتم، وقت که داره می گذره و گذشته و مانند سایر موارد مورد اعتراض قرار می گیریم، میگن شما در یه همچنین مسائلی وقتی که مجالسی میشه خیلی صحبت می کنید، الان کلال دیگه الان تمام می کنیم. مرحوم آقا یکی از شاگردان و تلامذه‌ای که داشتن مدت‌ها با ایشون بوده، یه مرتبه به ایشون یه دستوری میدن، تا این دستور میدن یک مرتبه اون شخص شک میکنه، میگه آقا این دستور شما موافقه با شرع هست یا نه؟ تا این حرف را میزن ایشون میدن ابدا انجام نده، ابدا. چرا؟ چون اون شرعی که برای خودش ساخته بود این میبینه خلافه. حالا شاید اگرم ما برای ما مطرح بشه بگیم نه کجاش این خلاف شرعه، مسئله کجاش خلاف شرعه، این به این دلیل نه درست. و ولی نیست او بر اون شرع تمرکز و ترکز پیدا کرده بود و نفس او با تخیلات خودش عادت کرده بود، نتوانست این مسئله را هضم کنه و به دور افتاد. اینجاست که هر کسی نمیتواند مدعی زعامت حکومت باشه. طهرا بیتیه، شما میتوانید خانه مرا بسازید که دل خود را از هر زنگاری پاک کردید و از هر چه که موجب نقصان و تعلق به کسرات بیرون آوردید. اونجا دیگه آینه است، اون چه بیتیست؟ اون بیتیست که در اون بیت حارت حاکمه، تعلقات حاکم نیست. کلمات من و امثال من در اونجا حاکم نیست. مسائل و رفتار ما در بینش ما نمیتواند تأثیر بگذاره در اونجا، و مسائل را بر موافق میل و موافق خاص در اونجا نمیتوانیم تأخیر. مکان مرا امن قرار بده. درست شد؟ کی به این مسئله عمل میکنه؟ سید الشهدا. سید الشهدا عمل میکنه، همون سید الشهدایی که برای رفتن به مکه هر سال رحل خود را به صوب کعبه مقصود روان میکنه، ولی وقتی که احساس میکنه بودنش در این ایام اون امنیت را از بیت الله و از مکه بیرون میبره، مکه را ترک میکنه. این به مرتبه طهارت سر رسیده، این به مرتبه حقیقت شرع و حقیقت احکام و اون متن واقع رسیده. سید الشهدا و الا نه، همه ما در توجهات خودمون، همه ما در مسائل خودمون مطالبی رو مطرح میکنیم، به کارهای خودمون رنگ الهی میدیم، به مسائل خودمون رنگ توحید میدیم، خود را مکلف میپنداریم و خود را مطابع دستورات میپنداریم. اما وقتی که اون به زنگاه مسئله پیش میاد و اون جهات دقیق که تعارض با نفس و با تخیلات و با شؤون نفسانی انسان است، اون موقع معلوم می شود که در این ادعا تا چقدر ما صادق بودیم، در این ادعا چقدر ما پیشرفت داشتیم. اون سید الشهداست. درست؟ اینجاست که برای رسیدن به این مرتبه و برای رسیدن به این نقطه باید از چه شخصی تبعیت کرد؟ از اون کسانی که به این طهارت سر رسیدن، و اون امام حسینه. از اون کسانی که به این نقطه رسیدن، اون حضرت ابراهیمه. از کسانی که خودشون طهارت سر پیدا کردن، نه اینکه هر کسی و به هر نحوی و به هر شکلی. اون کسانی که تمام وجود خود را برای معبود گذاشتند، اون کسانی که نسبت قضیه کربلا، شما خیال میکنید یه قضیه به همین راحتی بوده؟ ظاهرش اینطور بوده، ظاهرش آمدن و به دنبال دعوت کوفیان برای براندازی حکومت ظلم قیام کردن و از زیر بار بیعت با حکام جور و حکام ظلم بیرون آمدنه، ولی باطن قضیه رو که وقتی ما نگاه میکنیم این نیست. باطن مسئله به نحو دیگه است. باطن مسئله همان است که برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاد، منتها برای حضرت ابراهیم به جوری و برای سید الشهدا تا آخر اتفاق افتاد. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. وقتی که رسید، پیشنهاد که وقتی میده حضرت اسماعیل قبول میکنه، ولی این مسئله انجام نمیشه، ولی در دنبال این آیه خدا میفرماید و فدیناه و به ذبح عظیم. یعنی گرچه تو در این راه قدم برداشتی و فرزند خود را تسلیم ما نمودی، ولی ما راه تو را و راه مکتب تو را با کس دیگر تمام میکنیم، اون سید الشهدا، و فدیناه به ذبح عظیم. ما آمدیم و اون چرا که در خواب برای تو بیان کردیم در عالم خارج به توسط این فرد به منصه ظهور رسوندیم. یادم یه وقت مرحوم آقا رضوان الله علیه راجع به این قضیه میفرمودن در بعضی از صحبت‌هاشون که وقتی انسان نگاه میکنه به کارهای این بزرگان، کارهای امام حسین، کارهای موسی بن جعفر، حضرت سجاد، ائمه، امیرالمؤمنین، واقعا مبهوت میشه. یعنی ممکن است یه شخص تا این حد برای ما و برای هدایت ما و برای دستگیری ما پا به میدان بگذاره؟ ممکنه اصلا؟ آیا ممکنه سید الشهدا برای چی حضرت علی اکبرش رو داد؟ برای چی؟ برای اینکه امروز ما در اینجا جمع بشیم، غیر از اینه؟ برای اینکه دوتا مطلب به گوش ما بخوره، برای اینکه یه قدمی برداریم؟ اصلا ما میتوانیم تصور کنیم که یک نفر بیاد زن و بچه خودش را، اصحاب خودش را، وضع خودش را، همه را به این کیفیت در بیاره و بعدم بعد از جریان کربلا؟ برای چی؟ برای اینکه دو تا حرف تو گوش ما بره. این نهایت ایثار و بالاترین مرتبه از رحمت و عطوفت و بالاترین مرتبه از ظهور صفات جوادیه پروردگار که میتوانه در یک شخص ظهور پیدا کنه. امیدواریم خداوند متعال ما را شاکر اون نعمات و الطافی که بزرگان دین و اولیاء دین برای ما کشیدند و خون دل خوردند و زندان کشیدند و دربدری کشیدند، بدن اونها را زیر سم اسب انداختند، اونها را تیکه تیکه کردند، به اسارت بردند، در حبس قرار دادند، اونها را محصور کردند. برای چی؟ برای ما دیگه. امیدواریم خداوند ما را شاکر قرار بده و خودش توفیق این شکر رو نصیب ما کنه. خودش باید توفیق بده. خداوند ما را به منویات و امنیه های اونها متصل کنه. و وجود مقدس امام زمان علیه السلام را از همه ولیات مسئول و محفوظ بدارد، ما را از منتظرین واقعی آن حضرت و از زابین حریم آن حضرت قرار بده، گذشتگان همه ما را ببخشد و بیامرزد، ارواح مؤمنین و مؤمنات از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام قریر بهار کرم و لطف خودش قرار بده، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل کند، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشون ما را بی نصیب مگرداند. اللهم صل علی